بسم الله الرحمن الرحیم. اشارت متن رو میخونیم. فهاز الجوهر و فیکه واحدون انت اند تحقیق و لهو فروعون و قوان بینه و بین هازه الفروع هیئتن فیک حتی تفعل به تکرار از آنم ما بل عادتن و خلقن یتمکنان من هذا الجوهر المدبر تمکن الملکات کما یقع بالعکس فانه کثیرا ما یبتدئ فتعرض فیه هیئت ما عقلیت فتنقل العلاقت من تلک الهیئت اثرا الی الفروع ثم الی الاعضا انظر انک اذا استشعرت جانب الله عز و جل و فکرت فی جبروته کیف یخشعر جلدک و یقف شعرک و هذه الانفعالات و الملکات و قد تکون اقوا و قد تکون اضعف و لولا هذه الحیات لما کان نفس و بعض الناس به حسب العادت اسرع الى التحتک و الاستشاطت غضبا من نفس بعض. حالا در این اشاره که جناب شیخ نظرشون این است که این جوهری که ثابت کردیم غیر از مزاجه و اون مرید و محرک است که باز غیر از جسمیت مشترک هست، این جوهر را مانند یک اصله شجری مثلا درختی فرض بفرمایی که او را شاخهاییست فروعیست اینطور که قوای او فروع این شجره هستند، این اصله هستند. ثم در پیرامون همین موضوع بین نفس یعنی جوهر، همین جوهر، همین جوهر و اعضا اندامهای او که بدنش باشه، اندامهای بدنش، بین این جوهر و بدن به حکم علاقه‌ای که بینشون هست آثار احدهما در دیگری پیاده میشه، از جوهر نفس به بدن و از بدن به جوهر نفس که در این حکم متعاکسن که اثر یکی از این دو به دیگری هم داده می شود بر اثر ارتباطشون و علاقهشون با یکدیگر. این خیلی به صورت اجمال و خلاصه اشاره که حالا عرایضی در اثناء شرح به حضور شما تقدیم می داریم عرض می کنیم. این بحث که الان به این نحوه جناب شیخ وارد شده است بعد پخته تر میشه، حرف تعبیر تیتر بحث شریفتر میشه و آن این است که باید گفت که ان نفسو فی وحدت هی کل القوا، که یک حقیقت واحده اینها همه جمع بشود مساوی است به این نفس، به این حقیقت، در اون تعبیر، در اون معنا که پخته این حرفه، بالاتر از این حرفه، شریفتر از این حرفه، لطائفی در اون تعبیر هست و اشعار به یک معنای شریفی و خیلی شریف دارد که اون معنا را در این بیان شیخ نمیشه پیاده کرد. و انشاءالله که در باره وجوه معانی من عرف نفسه و فقط عرف ربه وارد شدیم و میبینید که اون ان نفسوفی وحدته هی کل القوا که تعبیر قاطبه اهل عرفان و حکمت متعالیه مرحوم آخون منظومه، اینها منظومه حاجی، اینها همه فرمایشون اینطوریه، اون حرف خیلی شریفه. و میبینید در توحید من عرف نفسه و فقط عرف ربه اون خیلی کار میرسه و اون خیلی مهمه، نه اینطور که علاقه بین نفس و بدن، و از همین علاقه بین نفس و بدن به مبنای مشا معنا میشود که موت یعنی قطع علاقه نفس از بدن، و همین حرف هم در میان ما رایج شد. و حال اینکه میبینید بعد موت به یک معنای شریفتر از این قطع علاقه نفس از بدن خودش نشون میدهد که انقطاع انسان است از غیر خودش. حالا همین اندازه اشاره کافی باشه، چون مباحثش را در فصول آتیه و نمط‌های آتیه در پیش داریم، به وقتش به تفصیل برز می‌رسانیم. الان همین اندازه به عنوان یه صورت هشداری و تفسیر و تذکره که عرض می‌کنم اون تعبیر خیلی شریف و شیرینه که نفس فی وحدتهی بله کل القواست، و بگیم اوی اصلی که اینها فروعشو و علاقه بین ربط و علاقه و ربط بین نفس و بدن این طوری ها نه، بدن رو هم باید گفت مرتبه نازله نفس، که انسان یک هویت واحده ذات و شؤون و ذات و اطوار است، از فرشش گرفته تا به عرش، بلکه بفرمایید تا مافوق عرش، که انسان را عرض عریض و مدارج و معارج عظیمیه. خب حالا این را فرمایش شیخ را الان بعض میرسانیم، به سبک مشا بس میشه، اون هم به وقتش حرفش زده میشه. حالا راجع به این جوهر، چون در فصل پیش آخرین حرفش این بود فاصل القوى المدركه والمحركه والحافظه للمزاج شيء اخر لك ان تسميه النفس وهذا هو الجوهر الذي تصرف في اجزاء بدنك ثم في بدنك متفرعا بر این هر فهذا الجوهر، این فا متفرع بر این هر فهذا الجوهر فيك واحد فيك واحد بل هو انت عند التحقيق وله فروع و قوا منبسطة في اعضائه. بعد حالا دنبالش که له فروع و قوا منبسطة في اعضائه، باز در پیرامون همین مطلب در فصول آتیه حرف پیش میاد که تصنیف قوا میفرماید، بیان میفرماید که ان ممکن است کسی حرفی بزند که این قوا، این آلات قوا به تعبیر شیخ فرو، اینهایی که برای جوهر نفس میفرمایید اینطوری نیست، نفس یه حقیقت واحدیه و این اعضا و جوارح و اندامهای او اینها شروط ادراکش هستند، نه اینکه خودش یه حقیقتی ذات و فرو که اون فرو هم از شؤونش بوده باشه. اینها اینطوری نه، شاید خودش یه حقیقتیه که بدین شرط میشنود، بدون شرط میبوید، بدون شرط مثلا فلان ادراک را داره. اونها شروط ادراک، در شروط ادراکش آلات و ادوات میخواد، نه اونها فروعش و شؤونش بوده باشند. کسی دار مثلا رسد که چنین تخیلی بفرماید، بعد میگیم نه خیر، همچون نیست که یه حقیقت واحده باشه که به وسیله این آلات، بدون آلت اون کار رو انجام بده، بدون آلت اون کار رو انجام بده. نه، اصلا این قوا فروع او، شاخه های او، منفطر از او و شعوب او هستن. و به تعبیر شیرین تر و بهتر، ان نفس فی وحدته کل القواست، و همه قوا خودشه، خودش همه قواست و خودشو با همه قوا و اینها که جمع بشه مساویست به نفس. خب حالا به کتاب مقدار نزدیک بشویم تا دنبالش انشاءالله اگر رسیدیم راجع به نحوه، از نحوه ارتباط بین این جوهر و بدن، حیاتشون را، آثار و صفاتشون را بر اثر مجاورت و همنشینی که همنشینی مؤثره، خوی احد و هما در دیگری انسحاب پیدا میکنه، برز برسانی. اشارتون فهاذا الجوهر فیک واحد بل هو انت عند التحقیق، همین جوهر توی عند التحقیق، همین میفرمایید من که با این همه کثرتی که داری فعل را نسبت میدهی به یک حقیقت که چه بسا از کثراتت غافلی و با این که ظاهری بیخبری و تمام این افعال را نسبت میدی به خودت که من راه رفتم، من شنیدم، من گفتم، من دویدم، من نوشتم، من بویدم و و تمام این همه حرفها به یک من منصوبه و اینها همه صادر از یک من است، آن منی که جوهر است و قائم به خود هست و دیگه فنا هم برای او نیست. و میبینید که تمام این افعال، آثار، احوال، همونطور که مکرر در مکرر به عرض رسوندیم، اینها در کتاب وجود آدمی نگاشته میشه و در نمط هفتم که انشاءالله رسیدیم اونجا میبینید که انسان در این برهه زمانش، در این مدت مسافتش، از الف تا با هر اندازه‌ای که و مقدر است که در این تجارت، مثلا بازار تجارت بوده باشه، کسب کنه، در این مدرسه به دست بیاره، با آن چه که اندوخته با اون میرود و هر کسی علی التحقیق مهمان سفره خودشه و هر کسی زرع و زاره و مزرعه خودشه و هر کسی از اینجا داره به سوی عمل خودش می رود و عمل او با اوست. با و در هم به لحاظ زیر لفظ خودش اعمال اوست. یه بار میگیم که جزا در طول عمله، بعد میبینیم که نخیر، جزا نفس عمله. اینها پخته میشه، اینها بر کرسی نشسته میشه، برهانی میشه، استدلالی میشه، تازه گام اول است در روانشناسی، انسانشناسی و هاکذا. فرماشاتی که در مقامات العارفین داره، در بحکت و سرور داره، در اشعار و آیات داره، در اون غایات نمت ششم داره و هاکذا. فهاذا الجوهر فیک واحد بل هو انت عند التحقیق یرید بیان ان الجوهر الذی اثبته فی الفصل المتقدم بالحرکت والادراک و حفظ المزاج هو شیء واحد بعینه. بله، به حفظ المزاج، بله، که اونی که حافظ مزاجه همون اون هست که، بله، مدرکه، همون اون هست که محرکه و اینی که الان حافظ مزاجه همین این هست که میفرمایید جامع مزاجه الان، نه ابتدا. ابتدا که همون بود که دیروز گفتیم، ابتدا جامع مزاج را بنابرای تقلید مرحوم خواجه دیگه، ابتدای بله جامع مزاج فرمودید بود که نفس ابوه، بعد از آن فرمودید می شود جامع و حافظ هر دو یکی، که عبارت این تو بود دیگه دیروز. در آخر عبارت فرمود که اول فرمود که بل حافظ للمزاج و اله و بر حافظ می خوبه نفس دوتا جمع کرده. اول فرمود ان الجامع للاجزاء بزائیت الواقعت فی المنیین هو نفس الابوین، جامعه نفس در بین دوباره به حدود غیر حافظه ها این جامعه. سپس ول جامعه و للعجزای مضافت علیه ها الان یتم البدن و الاخر العمر ول حافظه للمزاج، از کردیم هر دو یک کاسه کرده میشود هوبه نفس المولود، که اگر به اصطلاح بخواهیم به نسب اربع منطقی تعبیر کنیم میشود که هر حافظ مزاج، هر حافظ مزاج جامعه مزاج هم هست، اما هر جامعه مزاج حافظ نی، برای که اونجا جامعه مزاج نفس ابوین بودن و فرمود به هوبه غیر و حافظه ها. و حالا بعد که آمده روح بهش تعلق گرفته به تقریر مرحوم خواجه اینها، حالا که شده حافظ مزاج هست هم جامعه مزاج، اون خصوص مطلق بینشون که هر حافظی جامعه هست دون العکس. حالا اینجا هم الان داریم همین اون نفسی که حالا حافظ هست یعنی جامعه هم هست و مدرک هست و محرک هست، این اون جوهری است که میخواییم بگیم که تو در حقیقت همین جوهری و این جوهر را فروع شاخه هاییست قواییست. خب شیء واحد بعینه و هو تلک الذات المدرکه لنفسها المذکوره فی الفصول المتقدمه، که در اون هوای تلق و اینها گفتیم که اون مدرک ذات خودشه در اون شرایط. این یه حرف که یوریدو فرمود یوریدو بیانه و یوشیرو، حالا این اولش بله که در این معنا و یوشیرو الى کیفیت ارتباط هی، یعنی ارتباط همین جوهر بل بدن. این کیفیت ارتباط هی بل بدن، همونطور که عرض کردم این تعبیرها بعد پخته میشه. ارتباط هی بل بدن، نه بدن مرتبه نازله نفس است و اون نحوهی که نفس و بدن و تعلق بینشون و دوتایی و جدایی و به این صورت ها نباشه، حرفها تعبیرها بالاتر از این ها. و یبینو ان کل واحد منهما، یعنی این جوهر نفس و بدن، این جوهر و این بدن، ینفعل من الاخر، که در ذیل اشاره میگیم که آثار و صفات و حیات احدهما به دیگری هم اثر میگذاره به حسب ذلک الارتباط. فقال فهذا الجوهر فیک واحد و ذلک لان الشیء الذی تصدر عنه الحرکه الارادیه فی الانسان هو الذی یدرک فیه، یعنی فی الانسان، همینی که محرک است، مرید است، حرکت اراده داره، همین هست که مدرک است، مرید، مدرک، میابه یه حقیقت. و هم میگوید که من متحرک بالارادم و همین شخص میگوید که من مدرکم و تمام افعالش هم همینطور، میبینی که به یک من نسبت میدهد، یه شخص است، دو شخص نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ذلک بدیهیون، که میبینی یه شخصه و ذلک بدیهیون و هو الذی، یعنی همین هو الذی یدرک و هو الذی اذا اصابه وهنون، نه این که گفتیم لان شیء الذی تصدر عنه الحرکت الارادیه فی الانسان هو الذی یدرک، حالا رو اسلوب عبارت و هو الذی، یعنی این الشیء الذی که تصدر عنه الحرکت الارادیه رو عبارت و هو الذی، همین شیئی که تصدر عنه الحرکت الارادیه و ادراک، هو الذی اذا اصابه وهنون او آدمون تداعا به بدنهون الال انفکاک، وقتی که ازا اصابه و بهنون او آدمون، ناظر است به اون عبارتی که در فصل قبلی گفتیم که وقتی اون امراض منهمکه یا آدم بالموت اینها پیش آمده، آدم جدایی بالموت که پیش آمده، که به اصطلاح مراد از این عدم اینجا عدم رابطیه که همون عدم تعلق نفس است با بدن به اصطلاح مشا. ازا اصابه و وحنون، یا وقتی که اون سستی بر اثر اون امراض منهمکه او عدمون بالموت، این قطع علاقه به اینها پیش آمد، تداعا بدنهو الال انفکاق و ذالک تجربی جون. بله، همین که رخت بربست میبینی بدن دیگه متلاشی میشه، مزمحل میشه. الان این عناصر رو در یک جا یه نگهدارنده نگه میدارد و الا اینها باید همه با هم متفرق بشوند. چطور مثلا در کتاب ها، در منظومه کتاب های دیگه خوندید، اسفار خوندید، اونجاها گفتیم که حرکت اقتضایش پراکندگی، تشتت، تفرق. بله، و ما گفتیم که متن طبیعت در حرکت، حرکت باید از دیگر گسیخته و بریده باشند. پس چطوری وحدت نظام به این قشنگی محفوظه که هیچ خللی و نقصانی در اون راه پیدا نمی کنه، با اینکه متنش متصدم است، متن طبیعت متحرکه. اونجا فرمودید که آن فان اسم شریف جامع یکی از اسماء الله و اسم شریف مصور یکی از اسماء الله، دم به دم جامع و مصور و حافظ اینها در کارند و الا اختزای حرکت پراکندگیه. اینجا هم همینطوره، این عناصر اینها، این ارکان متضادن، اینا نباید با این وحدت صنعی که مشاهده میکنیم و چقدر هم صلابت دارد در وحدتش، وحدتی که باید گفت توحد عجیب، وحدت شگفتیه این عناصر با یک دیگه دارن. و اونی که اینها رو اینطور توحد داد، این حقیقته. و این جوهر وقتی از اینها دست برداشته، میبینی که این عناصر، صفریات، اینجایی ها از یک دیگر متلاشی میشوند. حالا بعد اگر بحث پیش آمده، اگر که پیش میاد این طوری هست، اون وقت میگیم انسان را بدنهاییست در طول هم و تفاوت این بدنها به کمال و نقصه، حالا در خاطر باشه تا انشاءالله وقت برهانش پیش بیاد. اذا اصابه وحنون او عدمون تداعا بدنهو الال انفکاک و ذالک تجربی جون. ثم قال و هو انت عند تحقیق. بله، که همین تویی، به هر کسی میگوید منم، از بود خودش به هم براش روشنه بدیهیون. و هو انت عند تحقیق و ذالک لأنک تعلم و یقینا. حالا معلوم خواجه هم گاهگاهی داره دروغ میگه. و ذالک لأنک تعلم و یقینا انک تتحرک به ارادتک و تدرک به مشاعرک. بله، تو یقین داری که میبینی متحرک خودتی، تتحرک به ارادتک و تدرک به مشاعرک او به عقلک. این او به عقلک یعنی این طور، نه مثلا بفرمایی که نفس ناطقه همون عقله، انت تتحرکو به ارادتک و تدرکو به مشاعرک او به عقلک. یعنی عقل یکی از قوای نفس ناطقه است، نه نفس ناطقه مشابه به عقل. یکی از قوای عقل، یکی از قوای نفس ناطقه قوه عقل است، همونطور که به مشاعر دیگر است ادراک میکنی مطابق عالم خودشون، که هر مشعری به قول میسر شریف در حاشیه شمسیه مشعر خونده، گفت اسم آلته. بله، که به وسیله هر مشعری ما اونچه را که کشف میکنیم با او شنخیت داره، با بشر مبصرات را، با سم مسموعات را، با هاکذا. همونطوری که به این مشاعر اون چرا که استیاد میکنیم یه نحوه سنخیتی بینشون هست که شیخ در شفا عنوان فرمود در کتاب نفس شفا، همچنین در قوه عاقله با اون چرا که ادراک میکند باید بینشون هم یه سنخیتی باشه. در اواخر این کتاب هم در این معنا اشارتکی میشه، عنوان میشه. بله، بعد از که جناب عالی به اراده خود، به مشاعر خود، به عقل خود که یکی از قوای نفس توست و به اون در اون اولی تحرک و در این دومی و سومی ادراک داری. و ان مزاجک یعنی لعلک تعلم و یقینا ان و ان مزاجک یبقا ما دمت باقیا ولو امرت مئت سنتین، که باب وصلیه بگیری، ولو امرت انشاءالله مئت سنتین، بله 100 سال هم که عمر پربرکت داشته باشید انشاءالله میبینید که مزاج باقیه. و بله و ان مزاجک یبقا ما دمت باقیا ولو امرت مئت سنتین. و یزول مزاج، یزول عند حلول الاجل به سویعاتن، به سویعاتن متعلق به یزول باشه، یزول به سویعاتن یعنی به تسخیر ساعت یعنی وقت هنگام، که همین که بدن نفس از بدن مفارقت کرده پس از اندکی به سویعاتی به چند لحظه میبینی که یواش یواش داره بدن متلاشی میشه. بله دیگه اینطور میشه دیگه، منفسخ میشه، متلاشی میشه، مزمحل میشه و زود باید او رو بله مثلا دفنش کرد اینها. و یزول عند حلول الاجل به سویعات فیأخذ البدن و فی الانفکاک و الانحلال. اون فرمایشی رو که در فصل قبل فرمود که چنانچه بیانش بیاید، اونجا هم به عرض رسوندیم که نظرشون به این حرفی است که الان عنوان کرده. اونجا فرمود که و انما اختار الشیخ من الافعال المنسوبه الى النفس للاستدلال مذکور الحرکت و الادراک، چرا لغرض نذکره فی الفصل التالی. اینجا جاشه داره الان میفرماد، این که فرمود لغرض نذکره فی الفصل التالی اینه. و انما استدل شیخ علی وجود نفس فی الفصل المتقدم للحرکت و الادراک دون الافعال النباتیه، چرا به افعال نباتی و اینها تمسک نجسته، استدلال بر وجود نفس نفرموده، چه شده که به این دو، به حرکت ارادی و به ادراک استدلال جسته است برای وجود نفس نه به افعال نباتی، به حال اینکه افعال نباتی هم از نفسه، این نفس است که غذا میخواد، غذا جسمانی میخواد، غذا میخواد تا بدنش رو بپروراند، بعد میگه نیرویم تمام شده، حالا بنزین میخواد، غذا میخواد، ضعف دست داده، حالا باید غذا بخوره، بدل معتحلل اون نیروهایی که گرفته تحلیل رفته، فکر کرده، راه رفته، اونها هضم شده، تحلیل رفته، حالا باید به جای اونها غذا بگیره، نیرو بگیره تا باز کار کنه. خب اینها و همینطور بدن را به اختار ثلاثه طول و عرض و عمق داره این قوا را، چرا به این قوا تمسک نجسته؟ میفرماد برای این غرض و اون غرض این که لیوبین لکه، یا شیخ یوبینه یا یوبینه لکه که ان تلک النفس هی انت فانکه. خب حالا تلک النفس هی انت اگه افعال نباتی بود مگه من این برای ما این معنا مبین نبود، این معنا معلوم نبود که همین نفس شخص است که غذا میگیرد و بدن غذا میدهد. میفرماد که چرا، اما یه فرقکی هست و آن اینه که در اون ادراک و حرکت بالاراده به خود انتصاب میدهی بی دغدغه، و اما در این افعال نباتی را به خود اسناد بدهی به اون وضوحی نیست، یه مقدار تأمل در رتبه ثانوی قرار گرفته. لذا شیخ آمده اون امری که خیلی مبین بود، روشن بود، او را ملاک وجود نفس قرار داده. فَإِنَّكَ لَا تَشُكُّ فِي صُدُورِ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ که حرکت بالاراده و ادراک باشه انکه، و تَشُكُّ فِي صُدُورِ الْأَفْعَالِ النَّبَاتِيَّةِ اَنْكَ الى ان يتبين، الى متعلق به لا تشکو و تشکو، و بله در این اون جهت لا تشوق و در این جهت تشوق الان یتبین لکه به نوع من البیان، که نه نفس است که قاضیه هست، نامیه هست، مدرکه هست و همینطور تمام قوا. عرض کردیم به اون نحوه شریفتر است که فی وحدته کل القوا، در توحید اون معنا خیلی به کار میاد، در بیان من عرف نفس فقط عرف رب. خیلی حالا به همین بحث مشا، اون هم مرحوم اخوند در اسفار و ابن ترکه در تمهید القواعد، اینها میفرمایند، هر دوشون فرمودند که قدمای مشا تعبیراتشون همین تعبیرات عرفانی و همین حکمت متعالیه و بر همین فلسفه برهانی پخته اینطوری بود و این آقایان در اواسط مقداری بعضی از تعبیرات رو برگردوندن، یک کمی کشمکش و قلقی پیش آمده و کمی مثلا انحراف در بعضی از مبانی حقیقی روی آورده اینطور. و لهو یعنی جوهر را، فهذا الجوهر فی واحد، لهو اون جوهر و لهو فروع و غوبن منبسطون فی اعضائک. خب بلاغا نه و من رو خط زدم، واو گذاشتیم که نسخه تصحیح شده هست با نسخ اینها. و لهو فروع و غبن منبسطون فی اعضائک. الان همینطور میخونیم پیش میرویم، این غبا منبسطون فی اعضائک، این حرف تعمیم داره که حالا این قوا منبسطتون فی اعضای، انکار نداریم که مثلا قوه باصره منبسط است در یک عضو، در یک اندام به نام چشم، و در یک مثلا قوه سامعه در یک عضو، در یک اندام به نام مثلا گوش، و همینطور در محال دیگر، محال قوا، البته اون محل اولیشون روح بخاریه، ثم روح بخاری در این صنعت‌ها که انسان می‌بینه چقدر جهاز دستگاه‌ها داره. حالا ما فقط می‌گیم جهاز هاضمه، جهاز باصره، جهاز شامه، جهاز ذائقه، جهاز سامعه، جهاز قوه، این همه دستگاه‌ها، همه کارخانه‌ها، و چه کارخانه‌های عجیب، هر یکی چقدر عجیب، بیداریش شگفت، خوابش شگفت‌تر، تمام این کارخانه ها در خواب هم در کار هستن، و اون دیگه چه نحوه است، چگونه است. این مسائل رو خیلی فلسفی رو ما عنوان میکنیم مربوط به بیداریشه، خواب پیش آمده اوضاع عوض میشه، بالاتر از خواب سفر کنیم طور دیگر میشه، بیداریش اگر مرد سفر بوده باشیم باز میبینیم که حرفای دیگره که انشاءالله در پیش داریم و بحثش زده گفته میشه. بله، این دستگاه ها و همه این دستگاه ها را یه حقیقت به نام تو، به نام نفس میگرداند، و به نام نفس همونطوری که به عرض رسوندیم در دار وجود، در نظام هستی نمیتواند، محال است که ممکن منشأ اثر بوده باشد، الا و لا بده برهان می‌فرماید که به اذن الله تکوینن در دل تمام موجودات نهفته است، همه که مؤثر فی الوجود لیس الا الله که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بر سر هر سفره بنشستم خدا رزاق بود. و بعضی از جاها در عباراتشون به اذن الله رو آوردن که پیشترک هم تذکر دادیم و خیلی از جاها نیاوردن که همون بعضی جاها که گفتن دیگه کافی باشه. بدانید که موحد هیچ وقت نمیگوید فعل از فاعل صادر بشود که فاعلی ممکنی مستقل در تأثیر باشه، راه نداره، برهان اجازه نمیدهد. حالا اینجا که میفرماد منبسطتون فی اعضائک، مثلا یکی از اونها رو شاید بفرمایید که قوه خیال هم منبسطتون فی اعضائک. بله، پس قوه خیال این عضو، این اندام پاشیده شد، از بین رفته، اون قوه هم از بین میره، یا قوای دیگر که منبسط در اعضا هستن اعضا که از بین رفتن این قوا هم از بین می روند، یا نفس فی وحدته کل القواست همه قوا را با خود داره. و شیخ در اوائل امر قوه خیال را مجرد ندانست. بعد خودشون مستفسر شدن که قوه خیال مجرده، منتها تجرد برزخی داره نه تجرد عقلی تام. و همچنین درباره نفوس حیوانی اوائل قائل به تجرد نبود، بعد خودش مستفسر شده که نفوس حیوانی هم تجرد دارن، منتها تجرد برزخی، همینطور عرض کردیم خیالی، نه تجرد عقلی انسانی. و انسان که تجرد عقلی داره در کتاب اشارات و شفا و اینها فوق تجرد عقلی بحثش نشده، مگر در آخر الهیات شفا بخواهیم به یک نحوه عبارتی به وقتش رسیدیم به عرض میرسانیم استفاده کنیم. اما در اسفار در کتب عرفان و این آقایان اینها فوق تجرد عقلی انسان را هم اثبات میفرمایند که انسان را مقام فوق تجرد عقلی هم هست، نه اینکه فقط ذاتش مجرد است از ماده و احکام ماده، بله او را طور دیگر هست و به اون طور دیگر ادراکات دیگر هم داره که حالا در خاطر همین اندازه اجمالش باشه اینها همه باز میشه، روشن میشه. به عنوان فهرست این مطالب رو به عرض میرسانیم که در خاطر داشته باشید، به وقتش براهیم میاد و بازگو میکنه. و لهو فروع و قبن منبستتون فی اعضائه و ذالک لان النفس واحدتون و قد تصدر انها از این نفس افعال متقابله و افعال متقابله از یک شی صادر شدن پذیرفتن این دلیل بر عظمت وجودی این شیه. میبینید که مثلا حق سبحانه چقدر به صفات جمالی و جلالی متصفه، اینی که هو الاول است هو الاخر، اینی که هو الظاهر است هو الباطن، اینی که هو المعز است هو المذل، اینی که هو مثلا رحیم است و رحمان است هو المنتقم و هکذا. اسماء جمالی و جلالی، این همه اسماء جمالی و جلالی را متصف است و این دلیل بر سعه وجودی و عظمت وجودی شه. و الا اگه وجود محدود بوده باشه نمیشه که هم گرم باشه هم سرد مثلا، و همچنین باشه و همچنان متقابل. شیء متصف به اوصاف متقابله و متضاده دلیل بر عظمت وجودیشه، سعه وجودیشه. انسان هم خاکی باشه هم عرشی باشه، فرشی باشه هر دو باشه، هم فرشی باشه خاکی هم عرشی، و به این نحوه و جهات دیگر و جهات دیگر. در پیش ما نشسته، بعد میبینی که باطن آسمان ها رو سیر میکنه، روایاتی که میخوانی، حالا بعضی در خاطر دارم به طول میانجامه که صحبت پیش میآورم، هم در پیش مردم نشستم و هم میبینید که عروج چگونه، و یک عالم میبینی یه مسئله از اون یه مطلبی از اون میپرسی، بدنش پیش شما اما روحش کجاها رفته، دل چه کتابها و چه اصول و چه قوانین و چه امهات و چه محکمات را داره الان جفت جور میکنه، سیر میکنه در دیار مرسلات سیر میکنه و جهات دیگر و جهات دیگر. بله که بعضی از مشایخ فرمودن که عرفت الله به جمعه بین الازداد، من خدا را به این که جامعه بین ازداده بله شناختن که بله همینطور بله معز و هو الهادی و المذل، هو المعز و المذل، بله هو المنتقم و الرحیم، هو الاول و الاخر و الی ماشاءالله. تصدر انها افعال متقابله کالشهوه لشیء و الغضب علی شیء و دفع لشیء، هر چی که زار است مضر است به حال او دفعش میکنه، و الجذب لآخر دیگری را به سوی خود میکشانه، میخواد، میگیره، قضا را مثلا که نافع به حال او جذب میکنه، ضار به حال او دفع میکنه، دفع میکنه و هاکذا. چون اینها همه زیر سر این حرفه که موجود بقای خودش را میخواد، چون انسان بقای خودش را میخواد هر چه که به حال او نافع جذبش میکنه و هر چی که به حال او مضر دفعش میکنه. ضروب قضا چه سوری چه معنوی و معاشرت ها و هرچه که هرچه بله بهش بفرمود خانه برای چه میسازی؟ برای بقایم. و لباس برای چه میپوشی؟ برای بقایم. مثلا غذا برای چه میخوری؟ برای بقایم. درس برای چه میخونی؟ برای بقایم. چون حب بقا در دل موجود سرشته شده. درختان میبینی، نباتات هم همینطورن، خود به خود به سوی آفتاب میرود و ریشهش رو به اون سمت میگرداند که آب باشه، غذا باشه، و اگر آب مسموم بهش بدهی سعی میکند که او رو دفع کنه مگر بر او غلبه پیدا کنه. اینها همینطور، حیوان هم همینطوره، اونم به قوه دافعه و جاذبه که حب بقا در دل هر موجودی نهفته هست، سرشته هست. و هیه یعنی نفس، نفس واحده. و هیه من حیث تکون مشتهیه لا تکون غاضبه و بالعکس. و الاشتغال به احدهما، و یکی هم مثلا به اونی که داره جذب میکنه و اونی که داره دفع میکنه غضب پیش آمده که قوه غضبیه رو انسان، حیوان اینها میخوان برای حفظ خودشون. اگر قوه غضبیه حیوان نداشته باشه ناقصه، انسان نداشته باشه ناقصه. کسی هم نگفته که قوه غضبیه نباشه، اما همونطوری که در کتب اخلاق ما عنوان شده که فرمودن قوه غضبیه حافظ هستن، مانند سگ شکاری هن، مثلا سگ گلن، سگ حافظ هن. بله، که این کلب معلم باشه، غضب مثل کلبه، اما باید کلب معلم باشه، نه کلب هراش هرزه، هر جا هر طور هر نحوی دلش بخواد. باید قوه غضبیه باشه. اگر معلم نباشه به تعلیم عقل میشه بعد حرزه و مضر. اما میخواد انسان او را به وقتش او را بشورانه، او را کیش بده، دشمن را از خود دور کنه، او به غضبیه را میخواد انسان. و اول اشتغال به اول اشتغال و به احدهما ربما یمانه اوها عمل اشتغال بالآخر. گاهی و یمان او را باز می‌دارد از اشتغال به کار دیگر. فاذن هیه نفس مبدعون لاشیاء متقابلتن. این همه افعال گوناگون از او صادر میشه که تصدرو انها از نفس به حسب ها، یعنی به حسب این اشیاء متقابله. چی تصدر؟ الافعال متقابله. فتلک الاشیاء که پیش گفتیم که اینها را به چه لحاظ میگیم قوه و به چه لحاظ عناوین دیگر برای او هست. قوه را پیش گفتیم که الان باز خواجه عنوان میفرماد، منتها فروعش گفته نشد که الان میفرماد. فتلک الاشیاء من حیث و هیه مباد تغییرات قوه که پیش داشتیم، و من حیث و هیه لا تفعل و بنفراده ها بل تفعل و ازش تعمل هم نفس، که اشیاء رو نفس به کار بکشه، به این لحاظ میشه بر فروع لها که به ها، یعنی به این اشیاء ارتبطت نفس بالبدن. خب حالا این قسمت اول. قسمت دوم که و یوشی رو الی کیفیت ارتباطه بالبدن و یبینو که ان کل واحد منهما ینفعل من الاخر. حالا داره شروع میکنه به کل واحد منهما ینفعل من الاخر، بدن از نفس و نفس از بدن. ببینی که بر اثر این شدت ارتباطی که بینشون هست، مطابق روش تعبیر کتاب، این شدت ارتباطی که بینشون هست، میبینی احوال بدن، مثلا کلال بدن، خستگی بدن، خستگی مزاج، اینها در نفس اثر میگذاره. اون هم ببینید خسته میشه، نمیتونه کار کنه، ابزار نداره، بیرون کلنگ نداره، وسایلش لنگ شده، نمیتونه که کار کنه. از اون طرف هم میبینی که نفس، عقل، روح، روح انسان، نفس انسان ادراکاتی داره، خیالاتی پیش میاره، توجهاتی پیش میاره، چیزهایی براش پیش میاد که آثار او در بدنش هویدا می شود. اینها هر یکی نسبت به دیگری اثر می گذارن. اون قسمت اول رو حالا به عنوان بعد یاد داشت برای تحقیق بعدتون، نوشتنتون، کارهای دیگرتون به کار میاد. اون قسمت اول را که عرض کردیم، حقیقت نفس مثل یه شجره‌ای به اینها فروش هستند. بنابر بحث مشا، شیخ در طبیعت شفا در آخر کتاب نبات، در آخر فصل ثالث مقاله کتاب نبات، حالا همون صفحه یاد داشت بفرمایید، جلد اول صفحه 372، اونجا فرمایشش اینه که ان الحق هو ان النفس واحدتون، همین حرف رو، لها غبن تنبعث و انها به حسب وجود القابل و ان هذه الوجوه كالجزء من النفس. این یاد داشت داشته باشید، برای شما کار میرسه، رجوع هم بفرمایید چه بهتر. اینجا که الان داریم، حالا وارد شدیم که نسبت بدن، احوال بدن به روح سرایت میکنه، احوال روح به بدن سرایت میکنه، هرچند اینجا عنوان فرمود، اما در کلیات قانونش خیلی در این مطلب نکته شریف آورده است، بسیار بلند، که خیلی از روایات را، اسرار روایات را باید که به این فرمایشی که فرمود و پی ببرید و آگاهی بدون پیدا کنی. من عبارتش را از قانون میخونم که وارد در بحث کتاب میشویم، اینها با هم دیگه اثر میگذارن. در اینجا که الان میخوایم بخونیم، خلاصه فرمایشش اینه که اون چرا که چشم میبیند در روح اثر میگذاره. در قانون، در حدود، در حدود نه چهار فصل، حدود لازم نیست بگیم، در قانون چهار فصل راجع به تربیت اولاد و تولید نسل این گونه امور پیش آورده، عنوان کرد، و در اونجا بالاخره حرفش به این حقیقت میرسد که بدانی در هنگام انعقاد نطفه، حالات پدر به خصوص حالات مادر، چون نساؤکم حرث لکم، یک تخم مثلا گندم را، گندم در نظر بگیرید، این گندم خیلی گندم خوبیه، گندم درشت سفید خوب، او را در یک جایی، در یک خاکی، در یک مزرعه میکارید، میبینید که گندم خوبی به بار میاره، همین گندم را در جای دیگر، آب و خاک دیگر، میبینید اون گندم نمیشه. خاک خیلی اثر داره، مزرعه خیلی اثر داره، نساؤکم حرث لکم خیلی اهمیت داره، و باز در شفا هم فرمایشی داره، حالا اون علانه باشه بعد برز میرسانی. بعد میفرماد بدانید که در حالت انعقاد نطفه، حالات پدر، حالات مادر خیلی اثر داره در صفات نطفه، حتی چشمشون به هرچه میفته، حتی اون چه که در خیالشون آمده، اون چه که در خیالشون آمده در رنگ و رخسار بچه اثر میگذاره. حالا این عبارتشو میخونم و فرمایشات دیگرم داره. در کلیات قانون اگر دارید، صفحه 195 رو، کلیات قانون، اون چاپ وزیری، اینطوری میفرما: وقد ينفعل البدن عن هيئه نفسانيه غير الذي ذكرناه مثل تصورات نفسانيه فإنها تصیب امورا طبیعیه، تصورات نفسانیه امور طبیعیه را تصیب و اشاره برمی‌انگیزاند، میشوراند. مثلا میبینی یک کسی که مغمومه، غمگینه، و مزاجش طوریه، ریختش طوریه، به طوری که بیرون میزنه، دیگری اون رو میبینی میگه چیت شده، این از رخسارش، از وضعش اینها، و چه شد شما را، که ظاهرش از باطنش خبر میدهد. کما قد یعرض، هر خیلی شریف روایات در این باره، کما قد یعرض ان یکون مولود و بچه مشابهن به من یتخیل صورته، در حین انعقاد نطفه تخیل صورت اشخاص، افراد اینها، اون تخیل صورت در نطفه رنگ میدهد. و به اون صورت متصور می شود. این در مجامعه و یقرب لونه من لون ما یلزمه البصر این در انزال، چشم به چی افتاده در اون وقت؟ به همون صورت رنگ می گیره. بعد می فرماد و هاذه اشیاء و ربمش معزن قبولها قومون، اینا که من میگم شاید مثلا یک افراد بی فرهنگی بگن یعنی چه که آدم چشمش به چیزی افتاده، خیال چیزی کرده، اون رنگ و رخسار نطفه را به اون صفت، به اون حالت، به اون هیئت در اینها یعنی چه؟ ممکنه که قومی انکار کنن که لم یقفو علی احوال قامزت من احوال الوجود، افراد درس نخونده بی فرهنگ ممکنه حرف بزنن. و اما الذین لهم غوصون فی المعرفه فلا ینکرونها، انکار ما لا یجوز وجوده، اما اهل معرفت نه، میگویند در نظام اسراری، حالاتی آدم تصوری بنماید و اون تصور، تصور انسان، حالات انسان، خیالات انسان خیلی چیزها پیش میاره. حالا این معنا را ایشون در کلیات قانون به همین اندازه بله و اون فصول دیگرش بیشتر پرورانده. الان اینجا هم داره وارد می شود، به طور اجمال می گوید که بر اثر این ارتباطشون است که بدن حالاتی که بهش روی آورده در نفس منعکس می شه و در نفس حالاتی که روی آورده به بدن منعکس می شه. حالا داره این حرف رو می زنه. وقتا می شده بسیار.